با عرض سلام و وقت بخیر محضر دانشجویان گرامی و با عرض تبریک و تهنیت سال نو خدمت شما عزیزان، امیدوارم که انشالله سال خوبی را داشته باشیم و بتوانیم این بحران کرونا را به خوبی پشت سر بذاریم و انشالله در کلاس های حضوری هم در خدمت شما عزیزان باشیم. محتوای واحد درسی آزمون تحصیلی مشتمل بر 10 فصل هستش که من عناوین فصول 10 گانه را خدمتتون عرض خواهم کرد و قبل از عید هم 1-2 جلسه که در خدمت شما خوبان بودیم، من بهترین منبعی که بتوانه این فصول 10 گانه رو پوشش بده کتاب اندازه‌گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دکتر علی اکبر سیف رو خدمت معرفی کردم و تصور میکنم که شاید تعیین کتاب براتون که مشکل باشه به دلیل شرایط قرنطینه و شیوع ویروس کرونا. در این حال من یک فایل آموزشی رو که به طور کامل فصلهای کتاب آقای دکتر سیف را پوشش میدادند در قالب پاورپوینت خدمتتون ارسال کردم که به شرایط با توجه به شرایط قرنطینه خب تصور کردم که شایسته نیست که برای تهیه کتاب از قرنطینه خارج شوید. اما عناوین فصول 10 گانه خدمتتون عرض میکنم. فصل اول شامل مفاهیم کلی اندازه‌گیری و ارزشیابی، فصل دوم انواع ارزشیابی های پرورشی، فصل سوم تهیه آزمون های پیشرفت تحصیلی، چهارم آزمون های انشایی و کوتاه پاسخ و طرز تهیه آنها، پنجم آزمون های عینی و طرز تهیه آنها، ششم نمره گذاری و تحلیل سوالات آزمون، هفتم استفاده از ویژگی های ساده آماری برای تفسیر نمرات، پس هشتم شامل هنجارها و نیمروغها، پس نهم به اعتبار آزمون اشاره می کند و نهایتا پس دهم به پایای آزمون. اما مهمترین هدفی که این واحد درسی دنبال میکنه اینه که دانشجویان بتوانن نهایتا یک آزمون جامع کامل و علمی و در واقع بینکس رو بتوانن تهیه بکنن و مراحل انجام امتحان رو به صورت علمی یاد بگیرن. پس مهمترین هدف آموزشی که این درس دنبال میکنه خدمت عرض میکنم اون مراحل تهیه آزمون هستش که شامل 8 مرحله است. اگه لازم شد این 8 مرحله رو خواهشم بنویسید. مراحل انجام آزمون گفتم شامل 8 مرحله است. اولی اینا هم به صورت سلسله مراتب هستن، باشه به ترتیب اعمال بشن و فراهم و تهیه بشن. یک، تهیه هدفهای رفتاری. دو، تهیه محتوای درس. 3. تهیه جدول 2 بعدی. 4. نوشتن سوالات آزمون. 5. بازبینی سوالات. 6. اجرای صحیح آزمون. 7. تصحیح و نمونه گذاری سوالات امتحانی. و نهایتا مرحله 8. تجزیه تحلیل سوالات امتحانی. در واقع یک دانشجو در پایان ترم باید این 8 مرحله رو به خوبی بتواند انجام بدهد و من به عنوان یک هدف کلی برای این درس نظر میگیرم. اما قبل از اینکه ما به اصل مطلب بپردازیم، من قبل از عید خدمتتون عرض کردم باید قبل از اینکه محتوای اصلی درس رو خدمتتون عرض بکنم جایگاه ارزشیابی رو در سیستم سوارش بتوانیم نشون بدیم. اگه خاطرتون باشه من یک سیستمی رو ترسیم کردم تحت عنوان سیستم آموزش و پرورش. گفتم این سیستم 5 تا عنصر بسیار مهم داره، من رو دونه به دونه تعریف کردم، یه بارم خدمتتون عرض خواهم کرد. و این سیستم شامل 5 تا عنصر هستش. این 5 تا عنصر رو خدمت عرض میکنم: هدف، برنامه، روش، رسانه و ارزشیابی هستش. اهداف که استحضار دارید همون کتاب هایی که به عنوان اهداف از پیش تعیین شده برای پایه های مختلف تدوین میشه. اما در تعریفی که برای هدف میتونیم ما قائل بشیم، همون مقصد و منظوری هستش که از فعالیت آموزشی را برای معلم دانش آموز مشخص میکند. در واقع هدف مقصد نهایی تعلیم تربیت را مشخص میکند که انتظار میرود پس از اجرای یک برنامه آموزشی بتوانیم نتایج آن را در رفتار یادگیرندگان مشاهده کنیم. پس تعریفی که برای هدف آموزشی ممکن قائل بشیم به این صورت هستش که کلیه تغییراتی که در رفتار دانش آموزان، اعتقادات، فرهنگ، آداب و رسوم، نظام ارزشی و نگرش ها و طرز تلقی ها و اعتقادات دانش آموزان شکل می گیرد، ما به اون هدف آموزشی میگیم. پس سیستم آموزشی، تمامی ابواب جمعی یک سیستم آموزشی، نهایتاً هم غم خودشون رو باید در رسیدن به دانش آموزان به این اهداف دریغ نکنند. خب ما بعد از هدف میتونیم ما برنامه رو هم تعریف بکنیم. گفتیم سیستم آموزشی شامل 5 تا هدف هستش، 5 تا عنصر هستش: هدف، برنامه، روش، رسانه و ارزشیابی. برنامه در واقع کلیه فعالیت هایی که از طرف دانش آموز و با راهنمایی کارکنان و معلمان مدرسه انجام میگیرد، اون برنامه درسی میگیم ما. اما قبل اینکه ما روش رو تعریف بکنیم، بهتره که مفهوم آموزش رو هم خدمتتون تعریف بکنیم. حالا تعریفی که مورد توافق تمامی صاحب نظران برای آموزش هست خدمتتون عرض میکنم: آموزش ایجاد شرایط مناسب آموزشی و پرورشی به منظور هدایت یادگیری فراگیر می باشد. ایجاد شرایط مناسب آموزشی و پرورشی به منظور هدایت یادگیری فراگیران در واقع آموزش نامیده می شود. حالا اگر بخوام روش رو تعریف بکنیم، چگونگی ایجاد شرایط آموزشی و پرورشی توسط معلم رو روش میگیم. خب پر بازه هست که شاید معلمان روش های مختلفی رو برای ایجاد شرایط آموزشی و پرورشی داشته باشن. چگونگی ایجاد این شرایط همون روش آموزشی نامیده میشود. و چهارمون عنصر مهم هم شبهش رسانه هستش. رسانه همون تجهیزات آموزشی رو هم عنوان میکنیم. کلیه امکانات، وسایل و ابزارهایی که معلم برای تسهیل در یادگیری استفاده میکند رسانه آموزشی مینامیم. که الان هم رسانه های آموزشی بسیار پیشرفته شدند و دانش آموزان رو در امر یادگیری کمک های شایستی رو میکنند. اما ارزشیابی عنصر آخر سیستم مشابهش خدمت میخوام عرض بکنم این استش که ارزشیابی، تعریفی که برای ارزشیابی میتونیم قائل بشیم به این شکل است: روش منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان و مقایسه پیشرفت یادگیرندگان با اهداف از پیش تعیین شده. پس ارزشیابی رو به این شکل مانتومانیم تعریف بکنیم. اما ارزشیابی رو میتونیم ما به عنوان مهمترین عنصر آن شبرش تلقی بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ارزشیابی هم میتواند میزان پیشرفت افراد رو مشخص بکنه و میزان پیشرفت افراد رو با اهداف از پیش تعیین شده مورد مقایسه و داوری قرار بدهد و همین که میتواند بر برنامه های آموزشی هم نظارت تام داشته باشد. پس ارزشیابی دو تا وظیفه عمده داره. یکی وظیفه اختصاصی هست که همانا میزان پیشرفت یادگیرندگان رو با توجه به اهداف از پیش تعیین شده مشخص میکند. این ویژگی اختصاصی ارزشیابی تلقی میشود. اما یک وظیفه عمومی هم دارد و اونم نظارت تام بر سایر عناصر آن شبرش هستش که اون چارتای دیگر هم مورد ارزیابی و مداقه قرار میدهد. یعنی هدف، برنامه، روش و رسانه را هم مورد ارزیابی و نظارت قرار میدهد. پس ارزشیابی دو تا وظیفه عمده داره، یک نظارت خاص بر میزان تحقق هدف ها و یک نظارت عام بر سایر عناصر عام شبرش. خب این مطالبی خدمت رو عرض کردم، خواهشن یادداشت بفرمید که شاید در منبع اصلیتون وجود نداشته باشه، اما برای ورود به مطالب اصلی لازم بود که اونرم خدمتتون عرض بکنم. اما در فصل اول کتابتون انواع آزمون های روانی و پرورشی رو مورد توجه قرار دادن. کلن البته در کتاب های مختلف تقسیم بندی آزمون ها شاید متفاوت باشد، اما در کتابی که در خدمت شما هست و اونو به حضور شما معرفی کرده ام، انواع آزمون ها رو کلن به دو دسته بزرگ تقسیم میکنن: آزمون های توانایی و آزمون های شخصیت. آزمون های توانایی در واقع حداکثر عملکرد فرد را اندازه میگیرن، اما آزمون های شخصیت عملکرد فعلی و معمولی افراد را مورد ارزیابی قرار میدهند. ویژگی مهم آزمون توانایی آن است که هنگام اجرای آنها از آزمون شما خواست میشود تا حداکثر توانایی و سعی خود را به کار ببندد تا بهترین و بالاترین نمره ممکن را به دست آورد. و آزمون های توانایی را عمدتاً به دو دسته بزرگ تقسیم می کنند: آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمون های استعداد تحصیلی. آزمون های استعداد مقدار توانایی آمادگی فرد را برای انجام کارهایی که در پیش رو دارند و یا ظرفیت او را برای یادگیری می سنجن. اما آزمون های پیشرفت مقدار دانش و اطلاعات و مهارت هایی را که فرد تا لحظه اجرای آزمون کسب کرده است را اندازه می گیرد. اما در بزعم بعضی از کارشناسان و صاحب نظران بین آزمون استعداد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی تفاوت های وجود دارد و تصور اونها بر این است که آزمون های پیشرفت تحصیلی ناظر به گذشته هستند و آزمون های استعداد تحصیلی ناظر به آینده هستند. ولی در واقع میشه گفت که بین آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمون های استعداد تحصیلی تفاوت های فاحش و روشنی نمیشه پیدا کرد. اما تفکیک اینها خالی از فایده هم نخواهد بود. آزمون پیشرفت تحصیلی عمدتاً با موضوع یا محتوایی که اندازه میگیرن مشخص میگردن. به عنوان مثال عرض میکنم، یک کارشناس در رابطه با درس ریاضی یک سری سوالاتی رو طراحی میکند تا به طریق آن از دانش آموزان آزمون امتحانی به عمل بیارد. عنوان اون آزمون خواهد شد آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی. یعنی با هر موضوعی که اندازه میگیرن اون آزمون با همون موضوع هم مورد شناسایی قرار میگیرن. اما آزمون های استعداد نیز به تعداد آزمون با مقاصد مختلف اطلاق می شود. معرفترین آزمون استعداد همون آزمون هوش هستش. اما عمده ترین تفاوتی که بین آزمون های استعداد و آزمون های پیشرفت تحصیلی میشه قائل شد در مقصد و هدفی است که هر دو تا آزمون رو دنبال میکنم. در ماهیت و محتوای آزمون ها تفاوت فاحش و زیادی وجود ندارد. اما تفاوت عمده‌ای که میتوان بین این دو تا آزمون قائل شد این است که آزمون های استعداد در برگیرنده موضوعات مختلفی هست، ولی آزمون پیشرفت تحصیلی یک موضوع خاصی را مورد ارزیابی قرار میدهند. اما دسته دیگر آزمون ها که در انواع آزمون ها گفتیم، انواع آزمون ها به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: آزمون های توانایی و آزمون شخصیت. آزمون شخصیت برخلاف آزمون توانایی در صدد سنجش وضع موجود آزمون شونده هستند، در رفتار و واکنش های فرد را در شرایط مختلف پیش بینی بکنند. هدف از اجرای آزمون شخصیت آن است که با سنجش اعمال و رفتار فرد در حال حاضر بتوانیم به پیش بینی رفتار او در آینده بپردازیم. در واقع می خواهیم بدانیم که آیا فرد در مشاغل مختلف می تواند موفقیت هایی را حاصل بکند یا بعد از یک روش درمانی به خصوص رفتار اجتماع پسند و بهنجاری را می تواند از خودش نشون بدهد یا نه. آزمون شخصیت نیز انواع گوناگون دارد. جنبه های مختلف شخصیت افراد را مورد اندازه‌گیری و ارزیابی قرار می دهند. این جنبه ها یا ویژگی شخصیت را با عناوین علاقه، منش، سازگاری، مزاج و نگرش مورد بحث قرار خواهیم داد و مختصرا در زمینه این آزمون ها مطالب را خدمتتون عرض خواهیم کرد. پس آزمون های شخصیت کلا به 5 دسته بزرگ تقسیم می شوند: آزمون علاقه، منش، سازگاری، مزاج و نگرش. آزمون های شخصیت علاقه در واقع علاقه افراد را برای بعضی از اعمار و مشاغل نشون می دهد. افراد پاری از کارها را دوست دارند و بعضی از فعالیت را با بیمیلی انجام می دهند و مهمترین شرط موفقیت افراد مشغول شدن به فعالیتی هستش که نسبت به فعالیت علاقه مند هستن. پس آزمون علاقه بسیار مهم هستن، به طوری که به اصطلاح وضعیت فرد رو تا پایان زندگی مشخص خواهد کرد که به آیا به فعالیتی باعث شده که به اون علاقه دارد یا در فعالیتی مشغول هستش که علاقه ندارد و احساس دلتنگی میکند و در اون محیط و در اون فعالیت آزردگی خاطر پیدا میکند. پس آزمون های علاقه حالا در کتابتون اشاره نشده، ما 2 نوع آزمون علاقه بسیار مهم داریم. یکی آزمون استرانگ شغلی هست که در مدارس هم اونو اجرا میکنه حالا به شکل ناقص، و یکی هم آزمون علاقه جان هالند هستش که انشالله در پایه های تحصیلی بالاتر از این مطالب بیشتری رو خواهید شنید. اما آزمون دوم آزمون منش هستش. منش آن دسته از ویژگی شخصیتی افراد رو در زمره فضلت های اجتماعی که شامل صداقت و همکاری و مهربانی و وفادار و غیر هستن نامیده می شود. نظام آموزش و جهان از دیرباز به بخش این گونه فضایل اخلاقی و اجتماعی افراد علاقمند بوده است. کلا سیستم های آموزشی سعی میکنن که به رشد همه جانبه افراد توجه بکنن، که یکی از زمینه های رشدی افراد رشد فضیلت های اخلاقی هستش که در قالب آموزش برای دانش آموزان ارائه می شود. اما دسته سوم آزمون شخصیت آزمون های سازگاری هستند، که آزمون سازگاری بانگونه ویژگی شخصیتی اشاره می کند که افراد اجازه می دهد تا خود را در شرایط گوناگون مختلف وفق دهد و رفتار بهنجار و نابهنجار، سازگار و چش سازگار و ناسازگار از جمله مقوله های مهم بحث سازگاری است. بنابراین سازگاری عبارت از الگوی رفتاری است که شخص را قادر می سازد تا خود را با شرایط اجتماعی وفق دهد. و در این زمینه هم آزمون های استاندارد متعددی وجود دارد که امیدوارم در پایه های تحصیلی بالاتر از این آزمون ها شما استفاده های کافی رو ببرید. اما دسته چهارم آزمون شخصیت آزمون های مزاج هستش. مفهوم مزاج به تفاوت افراد در میزان تحرک، تهیج پذیری و حالت روانی هم اشاره می کند. این ویژگی شخصیت ابعادی به این شهر را شامل می شود، که مشخص میکنند افراد بانشات هستند، افسرده هستند، پر انرژی هستند، بیحال هستند، پر تحرک هستند، پر انرژی هستند، آرام هستند، درونگرا هستند، برونگرا هستند، سلطه‌گر و سلطه‌پذیر هستند یا نیستند. اما مهمترین آزمونی که کاربرد فراوانی در سطح جهانی دارد آزمون پنج عاملی نئو هستش، که در پایان بحث و در پایان فصل من یک نمونه از پرسشنامه آزمون شخصیت نئو را خدمتتون ارسال خواهم کرد. خیلی ساده هستش، شما میتونید شخصیت خودتون رو ارزیابی بکنید، نهایتا از ویژگی‌های شخصیتی خودتون بیشتر آگاه بشید و نهایتا یک نموداری هم برای شما ترسیم میکند و ویژگی‌های شخصیتی شما را با نمودار میانگین جامعه مورد ارزیابی قرار میدهد، که اینم خدمتتون تقدیم خواهم کرد. و نهایتا ما در آزمون شخصیت آزمون نگرش را هم داریم، که نگرش طرز تفکر فرد نسبت به گروه های اجتماعی، نهادهای اجتماعی و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی را مورد توجه قرار میدهد. اما تفاوت بین نگرش و علاقه در این است که علاقه به میل به توجه یا بیمیلی یا بیتوجه فرد نسبت به مخصوص اشاره میکند، اما نگرش علاقه ها و عدم علاقه ها و میل ها و انزجار های فرد نسبت به گروه ها و سازمان های اجتماعی رو مورد توجه قرار میدهد و در واقع تعصبات و رجحان های کلی فرد رو مورد توجه قرار میدهد. حالا ما در رابطه با انواع آزمون ها مطالب رو خدمتتون عرض کردیم، اما در ادامه صحبت هامون ما یک جنبندی از مطالب خدمتتون عرض کردم داشته باشیم، بعد بپردازیم به مفاهیم مهم اندازه‌گیری و ارزش‌یابی. ما در رابطه با عناصر مهم سیستم آموزش صحبت کردیم، پنج تا عنصر بودن که تعریف اونها رو خدمتتون عرض کردم و انواع آزمون ها رو خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که در کتاب های مختلف تقسیم بندی های مختلفی برای انواع آزمون ها وجود دارد. در کتاب مورد نظری که به حضورتون معرفی کرده ایم آزمون ها رو به دو دسته بزرگ تقسیم بندی کردن، آزمون های توانایی که تعریف رو خدمتتون عرض کردم، آزمون های شخصیت، آزمون های توانایی خودشون به دو دست تقسیم میشن، آزمون های استعداد تحصیلی و آزمون پیشرفت تحصیلی. بعضی از شخصیتم به پنج دسته بزرگ تقسیم بندی می شدن، شامل علاقه، منش، سازگاری، مزاج و نگرش. حالا مطالب بعدی رو در ویس بعدی خدمتتون ارائه خواهم کرد. موفق و مؤید باشیم.